صفحه 112. این چاه مردم را جذب کرد. آدمها با امیدها، رویاها و درگیری‌هایشان آمدند. یک نفر به جستجوی آب پرداخت و آب حضور خیش را آشکار کرد. آن وقت این مکان یک قطب جاذبه برای همه شد. فکر می‌کنم که اگر انسان شجاعانه به جستجوی عشق برخیزد، او حضورش را آشکار خواهد کرد و آن وقت عشق بیشتری به سوی خود جذب خواهد کرد. اگر یک نفر به ما لطف داشته باشد، همه به ما لطف خواهند داشت. اما اگر انسان تنها باشد، باز هم تنها تر می شود. زندگی خیلی عجیب است. آیا شما چیزی درباره کتاب تغییرات یا ایچینگ شنیده اید؟ نه، هرگز. در آن کتاب آمده است که انسان می تواند شهری را تغییر دهد و جای آن را عوض کند، ولی هیچ کس نمی تواند مکان یک چاه را عوض کند. کسانی که یکدیگر را دوست دارند، همدیگر را می یابند، تشنگیشان را برطرف می کنند، خانهشان را می سازند و بچه هایشان را در کنار چاه بزرگ می کنند. اما اگر یکی از آنها تصمیم بگیرد که برود، چاه به دنبال او نخواهد رفت. عشق همانجا می ماند، رها شده اما همواره سرشار از آب پاک و خالص. دخترم، شما مثل یک زن مسن حرف می زنید، زنی که خیلی رنج کشیده باشد. نه، من همیشه ترسیدم. من هیچ وقت چاه نکندم و حالا دارم این کار را می کنم و نمی خواهم خطرات را فراموش کنم. ناگهان احساس کردم که چیزی در جیبم مزاحم من است. وقتی فهمیدم چیز، قلبم یخ زد. قهوه‌ام را به سرعت تمام کردم. کلید بود. کلید پیش من بود. پرسیدم: آیا اینجا در این دهکده زنی زندگی می کرده که هنگام مرگ همه دارایی های خود را به صومعه تارب بخشیده باشد؟ او در را گشود و آن را به من نشان داد. یکی از خانه های قرون وسطایی میدان کوچک بود. پشت خانه دره و کوها قرار داشتند. بعد گفت: دو نفر از برادران مذهبی حدود 2 ماه قبل به اینجا آمدند و... با تردید به من نگاه کرد و پس از مدتی طولانی ادامه داد: یکی از آنها شبیه شوهر شما بود. من در حالی که از شیطنت کودکانه خود لذت می بردم گفتم: بله، خودش بود. و فوراً به راه افتادم. مقابل خانه بی حرکت ایستاده بودم و نمی دانستم چه کنم. همه چیز در مه غرق شده بود و احساس می کردم که در رویا حرکت می کنم. رویایی که در آن هیکل‌های غریب ما را به سوی مکان‌های غریب‌تر هدایت می‌کنند. کلید را با حالتی عصبی در دستم می‌چرخاندم. با چنین مهی امکان نداشت که بتوان کوه‌ها را از پشت آن خانه دید. خانه حتماً تاریک خواهد بود بدون درخشش آفتاب بر پرده‌ها. خانه غمگینی خواهد بود بدون حضور او در کنار من. به ساعتم نگاه کردم. 9 صبح بود. میبایست کاری میکردم تا وقت میگذشت. صبر کردن و انتظار کشیدن اولین چیزی بود که عشق به من آموخته بود. روز به درازا میکشد. آدم هزاران نقشه میکشد و همه گفتگوهای ممکن را پیشبینی میکند. تصمیم میگیرد رفتار متفاوتی داشته باشد و با استراب انتظار میکشد. مضطرب است تا زمانی که آن که دوستش دارد از راه برسد. به یاد حرف‌های شب قبل افتادم. نمی‌دانستم که می‌توانم وارد آن خانه بشوم یا نه. این خانه نماد یک رویا بود. اما نمی‌توانستم همه روز را همانجا بایستم و هیچ کاری نکنم. تصمیم خودم را گرفتم. کلید را از جیبم بیرون آوردم و به طرف در رفتم. پیلار، صدا با لهجه فرانسوی مشخص از داخل مه می‌آمد. بیش از آن که ترسیده باشم تعجب کرده بودم. شاید صاحب خانه ما بود، اما به خاطر نمی آوردم که نامم را به او گفته باشم. پیلار، این بار صدا نزدیکتر بود. کسی به سرعت پیش می آمد. کابوس مه با شکل‌های ناشناخته‌اش داشت به واقعیت تبدیل می شد. صبر کنید، من می خواهم با شما حرف بزنم. وقتی نزدیک من رسید دیدم که یک کشیش است. کاملا شبیه کاریکاتور کشیش های دهکده بود. قد کوتاه، توپل و تقریبا با چند موی سفید پراکنده روی سر. در حالی که دستش را به سویم دراز می کرد و می خندید گفت: روز بخیر. کاملا گیج به سلامش پاسخ دادم و او در حالی که به آن خانه نگاه می کرد گفت: حیف که من همه چیز را پوشانده است. سنسوند در کوهستان است و منظره کوهستان از این خانه خیلی زیباست. از پنجره ها دره آن پایین دیده می شود و قله های پوشیده از برف و یخ آن بالا. حتما این را می دانید. فورا فهمیدم که رئیس صومعه باید باشد. از او پرسیدم: شما اینجا چه می کنید و نام مرا از کجا می دانید؟ از پاسخ تفره رفت و پرسید: می خواهید بروید تو؟ نه، می خواهم پاسخ مرا بدهید. دستهایش را به هم مالید تا آنها را گرم کند و کنار پیاده رو نشست. مه لحظه به لحظه غلیظ‌تر می شد. حالا کلیسا را که فقط 20 متر با ما فاصله داشت کاملا از نظر پنهان کرده بود. تنها چیزی که دیده می شد چاه آب بود. به یاد سخنان آن زن افتادم. گفتم: او آنجاست. چه کسی؟ الهه، او مهیست که ما را احاطه کرده است. در حالی که میخندید گفت: پس درباره این چیزها با شما حرف زده است. خب من ترجیح میدهم او را باکره مقدس بنامم. مسئله عادت است. شما اینجا چه میکنید؟ نام مرا از کجا میدانید؟ من آمدم تا هر دوی شما را ببینم. یکی از افراد گروه کاریسماتیک به من گفت که شما در سنسون اقامت دارید و اینجا مکان کوچکی است. او رفته به صومعه. لبخندش محو شد. سرش را تکان داد و آهسته انگار با خودش حرف می‌زند گفت: متاسفم. از اینکه به صومعه رفته متاسف هستی؟ نه، او آنجا نیست. من الان از صومعه می‌آیم. چند دقیقه سکوت برقرار شد. دوباره به یاد گرفتاری‌های ذهنی صبح افتادم. مسئله بیپولی، کارهایی که باید می‌کردم، تلفنی به خانه و بلیط بازگشت. ولی سوگندی خورده بودم که میبایست به آن وفادار باشم. این مرد نماینده کلیسا بود و در کودکی به من آموخته بودند که همه چیز را میشود به کشیش ها تعریف کرد. برای اینکه سکوت را بشکنم گفتم: من خسته شدم. تا یک هفته پیش میدانستم چه کسی هستم و از زندگی چه میخواهم. حالا انگار وارد بطن یک گردباد شدم که هر لحظه مرا به سویی پرتاب میکنند بیان که بتوانم کاری بکنم. مقاومت کنید، مسئله مهم است. این پاسخ مرا متعجب کرد. انگار متوجه اندیشه های من شد و ادامه داد: نترسید. می دانم که کلیسا کم بوده کشیش دارد و او یک کشیش عالی می شود، ولی بهایی که باید برای آن بپردازد خیلی گزاف است. او کجاست؟ مرا ترک کرده و به اسپانیا بازگشته؟ اسپانیا؟ نه، او هیچ کاری در اسپانیا ندارد. خانه او صومعه است که فقط چند کیلومتر با اینجا فاصله دارد. ولی او آنجا نیست و من می دانم که کجا می شود او را پیدا کرد. کلماتش دوباره کمی آرامش و شهامت به من دادند. پس او نرفته بود. اما کشیش دیگر اصلا لبخند نمی زد. دوباره اندیشه هایم را حد زد و گفت: خیلی خوشحال نباشید. کاش به اسپانیا بازگشته بود. از جا برخاست و از من خواست که او را همراهی کنم. فقط تا چند متری مقابل خود را می دیدیم. ولی به نظر می رسید که او راه را می شناسد. از سنسون خارج شدیم و از همان راه هایی که پریشب رفته بودیم. شاید هم سالها پیش بود و او داستان برنادت را برایم تعریف کرده بود. پرسیدم: به کجا می رویم؟ دنبال او می رویم. در حالی که راه می رفتیم گفتم: پدر، مطلبی هست که من خوب نمی فهمم. به نظرم رسید که وقتی گفتم او اینجا نیست شما غمگین شدید. فرزندم، شما از زندگی مذهبی چه می دانید؟ خیلی کم می دانم. اینکه راهبان فقر، تقوا و طاعت را برمی گزینند. نمی دانستم باید ادامه بدهم یا نه، ولی باز گفتم: و اینکه آنان گناهان دیگران را قضاوت می کنند، هرچند که خودشان همان گناهان را مرتکب می شوند و گمان می کنند که همه چیز را درباره ازدواج و عشق می دانند، در حالی که هرگز ازدواج نمی کنند. آنان ما را از آتش دوزخ می ترسانند برای گناهان که خود از آنها روگردان نیستند، و اینکه آنها خداوند را به مثابه موجودی منتقم به ما می شناسانند که ما را مسئول مرگ یگانه فرزندش می داند. او می خندید، جواب داد: شما یک تربیت کاتولیکی عالی دریافت کرده اید، اما من درباره کاتولیک ها از شما نپرسیدم، منظورم زندگی معنوی بود. لال شده بودم. بالاخره گفتم: نمیدانم، دقیقا نمیدانم. افرادی هستند که همه چیز را رها می کنند و به جستجوی خداوند می روند. آیا او را می یابند؟ این شما هستید که پاسخ را می دانید. من هیچ ایده ای ندارم. متوجه شد که من نفس نفس می زنم و قدمهایش را آهسته تر کرد. بعد گفت: توصیف شما درست نیست. کسی که به جستجوی خداوند می رود وقتش را تلف می کند. او می تواند راه های زیادی را دنبال کند، به مذاهب و سلسله های متعددی رو کند، اما در این صورت او هرگز خدا را نخواهد یافت. خداوند اینجا و اکنون در کنار ماست. ما می توانیم او را در این مه ببینیم، روی این زمین، این لباس ها، این کفش ها. فرشته های او بیدارند وقتی ما خفته ایم و به ما کمک می کنند وقتی که ما کار می کنیم. برای ملاقات با خدا کافیست به اطراف خود نگاه کنیم، اما این ملاقات خیلی هم آسان نیست. به تدریج که خداوند ما را در اسرار خود شریک می کند، بیشتر خود را حیران می بینیم، زیرا او از ما می خواهد که از رویاها و قلب خود پیروی کنیم، و این دشوار است چون ما عادت داریم که جور دیگری رفتار کنیم. آن وقت متوجه می شویم که خداوند می خواهد ما را خوشبخت ببیند، چون او پدر ماست. و من گفتم: و مادر هم هست. مه داشت بلند می شد. یک خانه کوچک روستایی از دور دیده می شد که زنی در آستانه آن مشغول جمع‌آوری هیزم بود. بله، مادر هم هست. برای داشتن یک زندگی معنوی نیازی نیست که به صومعه داخل شویم و روزه بگیریم و امساک و تقوا پیشه کنیم. کافی است که ایمان داشته باشیم و خداوند را بپذیریم. از اینجا به بعد هر کسی به راه خود تبدیل می شود و خود مرکب معجزات خیش خواهد بود. حرفایش را قطع کردم. او درباره شما با من حرف زده بود و همین چیزها را به من گفته بود. امیدوارم استعدادها و کرامتهای او را بپذیرید، چون همیشه اینطور نیست. تاریخ به ما می گوید که معمولاً اینطور نیست. در مصر باستان دست و پای اوزیریس را بریدند. توضیح حاشیه: اوزیریس خدای مصر باستان، حامی مردگان، برادر و همسر ایزیس. ادامه مد: خدایان یونان به خاطر انسان در برابر هم جبهه گرفتند. آزتک ها کنتزال کوتل را بیرون کردند. توضیح حاشیه: آزتک قوم و تمدن حاکم بر مکزیک پیش از اسپانیولی ها. کنتزال کوتل خدای باد و آب و طبیعت. ادامه متن: خدایان وایکینگ ها به خاطر یک زن شاهد آتش سوزی والهالا بودند و مسیح مصلوب شد. چرا؟ توضیح حاشیه: والهالا اساطیر اسکاندیناوی درباره حضور قهرمانان مرده در مبارزات و جنگ ها. ادامه متن: نمیدانستم چه پاسخی باید بدهم. ادامه داد: چون خداوند به زمین آمد تا قدرت ما را به ما نشان دهد. ما بخشی از رویای او هستیم و او می‌خواهد که این رویا دلنشین باشد. اما اگر بپذیریم که خداوند ما را برای سعادت خلق کرده است، باید قبول کنیم که هر آنچه ما را به سوی غم و شکست می‌راند تقصیر خود ماست. برای همین هم هست که همیشه خدا را می‌کشیم، یا بر صلیب می‌کشیمش، یا در آتش، یا در تبعید و یا در قلب خودمان. اما کسانی که میفهمند و میپذیرند، آنها جهان را عوض میکنند به قیمت قربانی های عظیم، فداکاری های عظیم، زنی که داشت هیزم می برد متوجه پدر مقدس شد و به سوی ما شتافت و در حالی که دست او را می بوسید گفت: متشکرم پدر، مرد جوان شوهر مرا شفا داد. این مریم مقدس بود که او را شفا داد. او فقط یک وسیله است. او بود. خواهش می کنم بفرمایید. بلافاصله به یاد شب گذشته افتادم. وقتی به کلیسا رسیدیم مردی به من گفت: شما با مردی هستید که معجزه می کند. کشیش به زن گفت: ما عجله داریم. ولی من به زبان فرانسه که زبان خودم نبود و راحت حرف نمی زدم گفتم: نه اصلا عجله نداریم. من سردم است و دلم می خواهد یک فنجان قهوه بخورم. زن دست مرا گرفت و وارد خانه شدیم. خانه راحتی بود، بدون تشریفات. دیوارهای سنگی، سقف و زمین چوبی. مردی که در حدود 60 سال داشت جلوی آتشدان دیواری نشسته بود. به محض اینکه پدر مقدس را دید از جا برخاست و به دستبوسی او آمد. پدر گفت: خواهش میکنم بنشینید، شما هنوز کاملا خوب نشده اید. من 10 کیلو به وزنم اضافه شده ولی هنوز نمیتوانم به همسرم کمک کنم. نگران نباشید، به زودی حتی از قبل از بیماری هم حالتان بهتر خواهد شد. مرد پرسید: آن مرد جوان کجاست؟ همسرش گفت: به همان راهی که معمولا می رفت رفت، اما امروز با اتومبیل رفت. کشیش بی آنکه سخنی بگوید مرا نگاه کرد. زن گفت: خواهش می کنم به ما برکت بدهید. نیرویی که آن مرد دارد نیروی مریم مقدس است. نیروی مریم مقدس؟ بله، ولی این نیروی شما هم هست. این شما بودید که او را به اینجا آوردید. این بار پدر از نگاه کردن به من اجتناب کرد. زن اصرار کرد: شوهرم را برکت بدهید، برایش دعا کنید پدر. کشیش نفس عمیقی کشید و گفت: مقابل من بایستید. پیرمرد اطاعت کرد. پدر مقدس چشمهایش را بست و دعای آب ماریا را خواند. بعد از روح القدس خواست تا حضورش را آشکار کند و به کمک این مرد بیاید. بعد کلماتش سریع‌تر شد. نمی‌توانستم سخنانش را دنبال کنم. شبیه اوراد جادویی بود. دست‌هایش شانه‌های پیرمرد را لمس کردند و روی بازوها تا سرانگشتان او پایین آمدند. این حرکت را چند بار تکرار کرد. آتش داخل آتشدان با سر و صدای زیادی شعله کشید و جرقه زد. شاید این اتفاقی بود. شاید هم به کشیش مربوط بود. کسی چه می‌داند؟ شاید او وارد فضایی شده بود که من نمی شناختم و در آن تداخل بین عناصر وجود داشت. هر بار که هیزم ها صدا می کردند من و زن از جا می پریدیم. پدر مقدس هیچ توجهی نداشت. او کاملا مجذوب کار خودش بود. وسیله‌ای در دست مریم مقدس. خودش این را گفته بود. او به زبانی که نمی شد تشخیص داد کلماتی ادا می کرد. کلمات با سرعتی شگفت آور بر زبانش جاری می شدند. حالا دستهایش بی حرکت روی شانه های مرد قرار داشتند. ناگهان مراسم پایان یافت. همانقدر ناگهانی که آغاز شده بود. پدر مقدس حرکات متعارف تبرک را انجام داد و با دست راست صلیب بزرگی نقش کرد. آن وقت به طرف من برگشت و از من خواست که به راهمان ادامه بدهیم. زن که دید ما داریم می رویم پرسید: پس قهوه چی؟ اگر من حالا قهوه بخورم نمیتوانم بخوابم. زن خندید و زیر لب زمزمه کرد: ولی حالا که صبح هست. ما توی جاده بودیم و حرفش را به زحمت شنیدیم. گفتم: این زن درباره مرد جوانی حرف زد که شوهرش را شفا داده است. پدر، منظور اوست مگر نه؟ بله اوست. احساس ناراحتی کردم. به یاد شب پیش افتادم و همچنین آن شب در بیلباو و کنفرانس ماجید را به خاطر آوردم. کسانی را که درباره معجزات حرف می زدند و درباره آن حضوری که موقع دعای دست جمعی احساسش کرده بودم. من مردی را دوست داشتم که می توانست دیگران را شفا دهد. انسانی که می توانست به هم نوعانش کمک کند و رنجهای دیگران را تخفیف دهد. کسی که سلامتی و امید را به نزدیکانش ارمغان می داد. او وظیفه‌ای داشت، مأموریتی داشت که با خانه‌ای که پرده‌های سفید داشت جور در نمی‌آمد. کشیش گفت احساس قصور نکنید دخترم، شما اندیشه‌های مرا می‌خوانید. درست است، من هم استعدادی دارم و می‌کوشم که شایسته آن باشم. مریم مقدس به من آموخته است که در گرداب عواطف انسان‌ها غوطه بخورم تا بتوانم بهتر آنها را هدایت کنم. شما هم معجزه می‌کنید. من نمی‌توانم شفا بدهم، ولی یکی از موهبت‌های روح القدس را دارم. پس شما می توانید قلب مرا بخوانید و می دانید که دوستش دارم و این عشق روزافزون است. ما با هم دنیا را کشف کردیم و با هم در آن زندگی خواهیم کرد. او در همه روزهای زندگی من حضور داشته است، چه بخواهم و چه نخواهم. به این مرد کلیسا که در کنار من راه می رفت چه می توانستم بگویم؟ او هرگز نمی توانست بفهمد که من مردان دیگری را شناختم و دوست داشتم و اگر ازدواج کرده بودم خوشبخت بودم. وقتی بچه بودم عشق را در میدانی در سوریا کشف کردم و همانجا هم آن را از دست دادم. ولی به نظر می رسید که هیچ کار درستی نکرده بودم. در مدت 3 روز همه چیز به حال سابق برگشته بود. گفتم من حق دارم خوشبخت باشم پدر. من آنچه را که گم کرده بودم یافتم و نمیخواهم دوباره آن را از دست بدهم. من برای سعادتم مبارزه خواهم کرد. اگر از این مبارزه صرف نظر کنم، همزمان از زندگی معنوی هم باید صرف نظر کنم. همانطور که شما میگویید، مثل این است که خداوند را طرد کنم و اقتدار نیروی زنانگی خود را طرد کنم. من برای حفظ او مبارزه خواهم کرد. می توانستم حدس بزنم که این مرد چاق مهربان برای چه آمده است. او می خواست مرا قانع کند که از عشقم دست بردارم و ترکش کنم. او مأموریت مهمی داشت که می بایست به انجام می رسانید. نمی توانستم باور کنم که این مرد روحانی که در کنار من راه می رفت مایل بود ازدواج ما را ببیند و ما را در خانه‌ای شبیه خانه سن سون ملاقات کند. او این حرف‌ها را می‌زد تا مرا گمراه کند، مرا وادارد که سپر بیندازم و بعد با یک لبخند مرا قانع کند که بهتر است از او صرف نظر کنم. او اندیشه‌هایم را خواند ولی چیزی نگفت. شاید گولم می‌زد. مگر او نمی‌توانست اندیشه آدم را حدس بزند. مه سریعاً پراکنده می‌شد. حالا می توانستم جاده، دامنه کوه، مزارع و درختان پوشیده از برف را ببینم. احساسات من هم از ابهام بیرون می آمدند. لعنت بر شیطان، اگر واقعا این مرد کلیسا قادر است که اندیشه آدم را بخواند، بگذار بخواند، بگذار همه چیز را بداند. بگذار بداند که شب پیش او می خواست با من عشق بازی کند و من نپذیرفتم و حالا پشیمان بودم. دیروز گمان می‌کردم که اگر او می‌بایست برود، من می‌توانستم همیشه دوست قدیمی زمان کودکیم را به خاطر داشته باشم. ولی احمقانه بود. اگر جسم مرا تصاحب نکرده بود، قلب مرا تصاحب کرده بود. تکرار کردم، من دوستش دارم پدر. من هم دوستش دارم. عشق باعث حماقت می‌شود. در مورد من، مرا وامی دارد که او را از سرنوشتش دور کنم. شما به سختی می توانید مرا از او دور کنید پدر. دیشب وقتی در مقابل غار دعا می کردیم، متوجه شدم که من هم می توانم موهبت‌هایی را که به آن اشاره می کنید برانگیزانم و از آنها برای نگه داشتن او استفاده خواهم کرد. امیدوارم. بعد لبخندی زد و ادامه داد، امیدوارم موفق شوید. ایستاد، تسبیحی از جیبش درآورد و در حالی که آن را به دست گرفته بود مستقیم توی چشمهای من نگاه کرد و گفت مسیح گفته نباید قسم بخورم و من سوگند نخواهم خورد. ولی در این لحظه و در حضور آنچه برایم مقدس است به شما میگویم که آرزو ندارم او خود را وقف زندگی مذهبی متعارف کند. دلم نمی خواهد که او رسماً کشیش شود. او می تواند از طریق دیگری به خداوند خدمت کند. در کنار شما. برایم دشوار بود که حرفایش را باور کنم. مزالک او حقیقت را می گفت. ناگهان به نقطه ای اشاره کرد و گفت او آنجاست. برگشتم. اتومبیلی را که با آن از اسپانیا آمده بودیم دیدم که کمی دورتر توقف کرده است. کشیش در حالی که لبخند می زد گفت او معمولاً پیاده به اینجا می آید. این بار خواسته به ما بباوراند که به سفر رفته است. کفش های کتانی من در برف خیس شده بود، اما پدر روحانی کفش های چوبی روباز و جوراب های پشمی به پا داشت. ترجیح دادم شکایتی نکنم. اگر او می توانست تحمل کند، من هم می توانستم. با هم شروع به بالا رفتن به سوی قله ها کردیم. پرسیدم خیلی راه مانده؟ نیم ساعت پیاده حد اکثر. به کجا می رویم؟ به ملاقات او و دیگران. احساس کردم که مایه نیست بیشتر حرف بزند. شاید برای بالا رفتن نیاز به همه نیرویش داشت. در سکوت راه رفتیم. حالا دیگر مه کاملا برخاسته بود و صفحه خورشید کم کم قابل رؤیت می شد. برای نخستین بار یک چشمانداز کامل از دره در مقابلم بود، با رودخانه‌ای که در عمق آن جریان داشت. چند کلبه پراکنده اینجا و آنجا به چشم می‌خورد و سنسون گویی بر دامنه کوه آویزان بود. برج ناقوس کلیسا را دیدم و گورستانی را که تا آن موقع ندیده بودم و خانه‌های قرون وسطایی را که تا کنار رودخانه کشیده شده بودند. کمی پایین‌تر از مکانی که ما عبور کرده بودیم، چوپانی گوسفندانش را هدایت می‌کرد. پدر روحانی گفت: من خسته شدم، کمی استراحت کنیم. ما برف‌ها را کنار زدیم و به صخره‌ای تکیه کردیم. پدر روحانی عرق کرده بود در حالی که پاهایش یخ زده بودند. به طرف من برگشت و گفت امیدوارم که سن ژاک به من قدرت بدهد تا بتوانم یک بار دیگر همراه او را طی کنم. معنی سخنانش را نفهمیدم و ترجیح دادم که موضوع بحث را عوض کنم. گفتم روی برف جای پا دیده می شود. جای پای شکارچیان است یا جای پای مردان و زنانی که می خواهند سنت را تداوم بخشند. کدام سنت؟ همان سنت سنسون را. از دنیا بیرون رفتن، به سوی کوهستان رفتن و به عظمت خداوند اندیشیدن. پدر، چیزی هست که من حتما باید بفهمم. تا دیروز او برای من مردی بود که بین زندگی مذهبی و ازدواج در تردید بود، ولی امروز من کشف کردم که این مرد معجزه می کند. ما همه معجزه می کنیم. مسیح گفته است اگر به اندازه دانه خردلی ایمان داشته باشی می توانی کوه‌ها را جابجا کنی. پدر روحانی، من نمیخواهم درس تعلیمات دینی بگیرم. من مردی را دوست دارم و میخواهم درباره او بیشتر بدانم. میخواهم او را درک کنم و کمکش کنم. مهم نیست که آدم چه میتواند بکند یا نکند. او نفس عمیقی کشید. لحظه تردید کرد و بعد گفت دانشمندی که درباره میمونها تحقیق میکرد موفق شد در یکی از جزایر اندونزی به یکی از میمون‌ها بیاموزد که سیب زمینی را قبل از خوردن در آب رودخانه بشوید. وقتی شن‌ها و گل‌ها پاک می‌شدند، سیب زمینی خوشمزه‌تر می‌شد. این دانشمند که برای تهیه گزارشی درباره قابلیت‌های آموزشی این میمون‌های ویژه دست به این کار زده بود، نمی‌توانست مجسم کند که چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی متوجه شد که سایر میمون‌های جزیره هم به شستن سیب زمینی پرداخته اند، خیلی تعجب کرد. به طوری که وقتی عده کسی از میمون‌های آن جزیره به شستن سیب زمینی‌ها پرداختند، همه میمون‌های مجمع جزایر این کار را می‌کردند. و جالب این که آن میمون‌ها هیچ تماسی با میمون‌های جزیره اولی نداشتند. منظورم را فهمیدید؟ گفتم نه. در این مورد مطالعات علمی متعددی انجام شده است. قابل پذیرش در این توجیه این است که هنگامی که عده خاصی از افراد متحول شوند، همه افراد آن نوع متحول می شوند. معلوم نیست چه تعدادی از افراد لازم است تا این اتفاق بیفتد. مثل قضیه لقاح مقدس است که همزمان هم بر حکمای واتیکان روشن شد و هم بر دخترکی دهاتی و جاهل. جهان روحی دارد و لحظاتی هست که این روح همزمان بر همه تأثیر می‌گذارد. یک روح مؤنث.